بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داده خدمت شما بزرگواران و عزیزان برسیم و از خداوند متعال می‌خواهیم که آنچه که میگیم و میشنویم رو بهترین قدم‌ها برای رسیدن برای کمال و قرب خودش قرار بده و بتونیم به واسطه این زمانی که در این برنامه صرف میکنیم بیشتر و بیشتر به خداوند متعال نزدیک بشیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلمین جای محمدی شاهرودی هستیم. اجازه سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم با عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون. خدا رو متعال رو سپاس گذارم که توفیق رو نصیب بنده کرد که خدمت شما باشم. انشالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و کمک کنه که این فراز از عمر ما و شما از زیباترین، نورانیترین، پربرکتترین، پرثوابترین فراز عمرمون باشه. به لحاظ حسن فعلی خب قاعدتا همین خواهد بود، چون با سوالهای شما جلسه علمی میشه و وقتی جلسه علمی شد ساعتش از 1000 سال عبادت به تعبیر بعضی از روایاتی از پیامبر نقل شده فضیلتش بیشتر. اما اگر بتونیم قصد قربت هم بکنیم بنده و آقای متوسل و شما همون با هم قصد قربت کنیم، همه دوستانی که دارن پشت صحنه زحمت این برنامه رو میکشن همه قصد قربت کنیم که حسن فاعلی هم درست بشه، وقتی نور و نرانور خواهد شد و وقت این عمل صالح انشاءالله بالا خواهد رفت. الیه یرفع العمل الصالح و الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، به سوی او کلمه طیبه که همون باور صحیح باشه، همون کلمه لا اله الا الله یا ایمان باشه بالا میره و عمل صالح اون رو بالا میبره، یا اون کلمه طیبه عمل صالح رو بالا میبره، که هر دو تفسیر هم درسته تو این آیه. انشاءالله که برنامه ما و این ساعتی که دوستان وقت برای این برنامه میذارن این فایده درش باشه انشاءالله.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضور آقای محمدی. دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی زیرنویس شده، از این طریق‌ها میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید و اگر دوستانی پیام میفرستن ما پیام‌ها رو اینجا دریافت می‌کنیم. متأسفانه اگر خوانده نمیشه به خاطر اینکه حجم تلفن‌ها بالا هست و اولویت با تلفن‌ها هست، عذر ما رو گاهی وقتا بپذیرید از اینکه شاید به پیام‌های شما بزرگواران نمی‌رسیم، اما به محض اینکه فرصت کنیم قطعاً به پیام‌ها می‌رسیم، ولی اولویت با تلفن هایی است که شما بزرگواران زحمت میکشید و تماس میگیرید و سوالات خودتون رو مطرح میفرمایید. خب مثل همیشه هم سامانه واتساپ هم در خدمتتون هست. دوستان خارج از کشور هم خیلی راحت‌تر میتونن از سامانه واتساپ استفاده کنن. سوالتون رو هم میتونید در قالب یک فایل صوتی ارسال بفرمایید، اینجا دوستان پخش میکنن و جای محمدی پاسخگو خواهند بود. چون قرار است بیشتر به سوالات شما عزیزان بپردازیم، دیگه بخش ابتدایی برنامه یا جای محمدی توضیحاتی در ارتباط با مباحث اعتقادی میدادن رو فعلا نخواهیم داشت و مستقیم میریم سراغ سوالات جای محمدی. با اجازه شما سوال کردن که جوان 25 ساله‌ای هستم، تا 2-3 سال قبل جوان مذهبی و پاکی بودم، اما همنشین بدی پیدا کردم و افعال بدی رو انجام دادم. حتی کارهایی رو که خارج از حالا سه نقطه انجام دادم نمیشه. از خانواده مذهبی و با نام نشان قوم خودم هستم. حالا پشیمانم و افسوس میخورم. چیکار کنم که بخشیدشم و همچنان آبرو عزت خانوادگیم صدمه نبینه؟ متاسفانه افراد انگوش شماری از میان اقوام هم شاهد کارهای من بودن. لطفاً راه نماییم کنید. از خودم دلگیرم و خسته.
اولین گاه میشه باید بردارنشون باید توبه کامل و توبه حقیقی داشته باشن. با توبه گناه انشالله پاک میشه و جبران میشه. حقوقی که از این گناه تولید شده اون حقوق رو باید پرداخت کنن و ادا بکنن و اصلاح بکنن. تابو و اصلحو در قرآن داریم که توبه کنن و اصلاح بکنن. اگه این دو گام برداشته شد، این که انسان از گذشته پشیمان باشه و تصمیم داشته باشه که به اون گذشته وحشتناک بر نگرده، یک و دو اصلاح بکنه در حد توانش، خدا میبخشد. خدا ارحم الراحمینه و خودش وعده کرده ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا من همه گناهان رو میبخشه. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بنابراین ناامید نباشن از رحمت خدا، حتما خدا او رو خواهد بخشید. وعده کرده تو قرآن، تو روایات، تو احادیث قدسی انقدر زیاد هست، عقل هم مطلب رو تایید. و منتها توبه باید توبه حقیقی باشه و اصلاح. اما راجع به اون موضوعات هم به نظرم خیلی نگرانی نداره. بله اگر وقت اختلافی پیش بیاد، وقت درگیری پیش بیاد، ممکنه اونها سوء استفاده بکنن و این مطلب رو مطرح بکنن. اگر نه، شما ببینن که واقعا برگشتید و اونها هم انسانهای صالحی باشن، حتما باید ستار روی باشن و حتما باید عیب‌ها رو بپوشونن اگر انسانهای متشرعی باشن. اگه هم نباشن نگران نباشید، آبرو دست خداست، دلها دست خداست، خدا مقلب القلوبه و میبینید با یک توبه شما آنچنان دلها رو بر میگردونه که شما تعجب میکنید. کسانی که تا دیروز به شدت دشمن من بودن، حالا چقدر من محبت پیدا کردم. فقط اگه کار درست انجام بشه نگرانی نداره. و حالا شما سر به سر اون هم نذارید، باشون پنجه در نیفکنید و کاری نداشته باشه باشون، و منتها ببینن که طور باشه که احراز کنن همه اون کسانی که کمابیش اطلاع دارن که شما واقعا برگشتید و پاک شدید. نگرانی نداره، از اون حس هم نگرانی نداشته باشید. مطلب بعد این که من توصیه میکنم که الان که دیگه حالا برگشتید، مسجد زیاد رفت آمد کنید. یکی از فایده های مسجد اینه که جلو گناه رو میگیره، انسان گناه نمیکنه. حالا یا حیان گناه نمیکنه یا به هر دلیل دیگه گناه نمیکنه. شما مسجد زیاد رفت آمد بکنید و همین مشاهده این که شخصی انقدر اهل مسجده و نماز اول وقت رو نمیدونم اینها، اونایی که متشرع باشن که کلا عوض میشه نظرشون، اونایی هم که نباشن، خود این خیلی تأثیر داره در این که اون گذشته شما از نظر هم پاک بشه. اما مهم نیست که حالا اونا چه نگاهی به شما دارن، مهم اینه که مقلب القلوب از شما راضی بشه که حتما راضی خواهد شد.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که بنده یک خواهر دارم که هر لحظه زخم زبان میزنه، اون هم زخم زبانهای خیلی بد، اگر هم نریم به منزله ایشون میاد و دوباره شروع میکنه همون کارها رو ادامه دادن، با این فرد چه کار کنیم؟
در مقابل حرفها شما سکوت کنید. اگر زمینه فراهم شد، خب شکل منطقی باش صحبت کنید. این حرف شما در واقع گناه بزرگی است و حق بزرگی شما به گردنش پیدا میکنید و زخم زبان از زخم شمشیر بدتره. این شعر منصوب به امیرالمومنین علیه السلام هست که فرماید جراحات و سنان لحل تیامو ولا یرتا ماجر حل لسانو. اون جراحت های نیزه به هر حال التیام پیدا میکنه خوب میشه، اما زخم زبان خوب نمیشه. از کدام شعر منصوب به امیرالمومنین علیه السلام است. اگر زمینه منطقی پیش اومد شما اینها بهشون بگید. و نکته بعد این که اون آیات و روایاتی که راجع به زخم زبان، راجع به مسخره کردن، راجع به غیبت کردن، تهمت زدن و خلاصه گناهان زبان رو که بعضی جمع کردن اینها رو یک جا، این گناهان زبان رو به یه شکلی غیر مستقیم بهش برسونید که بدانه که داره چیکار میکنه و بفهمه که داره چیکار میکنه. مطلب بعد این که اونجایی که احتمال میدید که حالا مثلا میخواید برید، ممکنه زخم زبانی باشه، ممکنه مشکلی باشه، دعوای درست بشه، مفسدی داشته باشه، خب میشه سری رحم رو به صورت دیگه انجام بدید، براش پیامک بفرستید، دیگه نمیتونه زخم زبان بفرسته، براش هدیه بفرستید، کادو بفرستید، اگه قرضی داره قرضش ادا بکنید، اگه گرفتاری داره گرفتارش برطرف کنید، رفت آمد روی آروی کمتر کنید تا این زخم زبان ها چی بشه؟ اون هم صله رحمه. یعنی شما یه پیامک هم براش بفرستید صله رحم کردید، یه نامه هم براش بنویسید صله رحم کردید و مشکل ازش حل کنید، گرفتاری رو ازش برطرف کنید، مخصوصا اگه بخواد کمک ها کمک های مادی و اینها باشه که اینا از بهترین صورت های صله رحم هست. اون جنس صله رحم را که توش مشکل هست اونو کمش کنید که خودش هم بفهمه که علت این که کمتر پیش میرید به خاطر حرفاشه که دیگه خودش یواش یواش کنترل
بکنید. یه پیامک مشابه هم داریم، گفتن که از طرف خانواده همسرم خیلی نیشه زبان میشنوم، همین توصیه‌ای که فرمودید برای همون جان
برای همون هم هست، ضمن این که هم به این برادر عزیز عرض می‌کنم هم به اون شنونده اون بیننده دیگه که اگر شما اینها رو به حساب خدا بذارید اون وقت خیلی براتون قابل تحمل میشه، میخوش ناراحت نمیشید، خیلی براتون مطبوع میشه. اما اگه بخواد به خاطر مثلا خودتون یا اینکه انتظاراتی که دارید یا میخواید که مثلا خوبی شما رو اونها تلافی بکنن مکافات، این اگه باشه خب آدم ناراحت میشه. پس همه اینها رو بذارید به حساب خدا، همه این تحمل ها و صبوری ها رو بذارید به حساب خدا، وقت خواهید دید که چقدر مطبوع و دلنشین و آرام راحت انسان قبول میکنه و هیچ ناراحت هم نمیشه.
بسیار عالی. از اصفهان تلفن داریم. آقای خواجه سلام علیکم.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای محمدی و آقای متوسل و همه عزیزان پشت صحنه.
بفرمایید. من
سوال داشتم، خواهش میکنم. می‌خواستم ببینم که آقا بفرمایید که منظور اصلی از معاد جسمانی چیه؟ یعنی این جسمی که ما الان تو این دنیا هستیم باهاش و بعد حالا می‌میریم و زیر خاک میره و در قیامت حالا بعد قیامت با همین جسمی که الان هستیم وارد اون حالا بهشت میشیم. سوال اول. سوال دوم من اینه که من یکی از بزرگان شنیدم که وقتی که انسان به دنیا میاد تا میمیره این هولناکترین و پر استرابترین و وحشتناکترین لحظه براش اون لحظه یه که میخواد در سراشیبی قبر قرار بگیره. خب این جسم داخل اون قبر میره، اون روح هم که حالا در برزخه، آیا چجوری این خودتایی میشه توضیح برامون بدن؟ و سوال بعد اینه که غیبت کردن، ریختن آب روی خدای نکرده کسی در چه جاهایی مجازه؟ آیا برای گرفتن حق خودمون، حقمون یه جایی ضایع شده، برای دفاع از حق و گرفتن حق خودمون میتونیم مثلا غیبت بکنیم که اون حق بهمون برگرده یا نه؟ و یه سوال احکام هم داشتم اگر میشه آقا. وام های قرض الحسنه 4%، حالا در یه قالبی به ما میدن، مثلا ما به بانک مراجعه میکنیم میگن در قالب ازدواج مثلا این مبلغ ما وام قرض الحسنه 4% بهت میدیم، حالا با اون طرفی هم که قرار وام به ما بده هیچ صحبتی هم نمی کنیم، ما فقط رو کاغذ در این قالب به ما میده به عنوان 4%. اگر اونا ورداریم ده مثلا مجبور بشیم یه جای دیگه خرج کنیم غیر اون مثلا ازدواج، آیا این اشکال داره یا نه؟ ممنون و متشکر از برنامه خوبتون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. مواد جسمانی رای محمد.
مواد جسمانی معنیش اینه که انسان در بعد از قیامت، یعنی در قیامت هم با جسم هم با روح با هم هر دو محشور بشه. معاد جسم در مقابل معاد روحانیه. اونایی که میگن معاد جسمانی نیست میگن فقط روح انسان هست، میگن روح در سیر تکاملی خودش به جایی میرسه که این جسم رو دیگه رها میکنه، این قفس رو رها میکنه و این لباس رو در میاره، دیگه هم میره راه خودش ادامه میده. سی مشکای دو زمانی دیدی که به جایی که میرسن دیگه اون بخش رو رها میکنن میرن. اینا میگن که دیگه در آخرت جسمی وجود نداره. اونایی که میگن ما جسمانی است که ما هم قائل به مواد جسمانی هستیم، میگن نه، ظاهر قرآن بلکه حتی گاهی نص در قرآن و روایات فراوان تصریح دارد بر مواد جسمانی و مواد جسمانی از ضروریات دین اسلامه. مرحوم خواجه نصیر طوسی که تجدد الاعتقاد را نوشته، اول دو تا برهان بر اصل معاد اقامه میکنه، برهان عدالت و برهان حکمت. بعد میفرماد ول جسمانی و ضروری من دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. جسمانی بودن معاد از بدیهیات دین اسلام، بنابراین نمیشه انکار کرد. این یک مطلب. مطلب دیگه این که منظور از این جسم دو تا نظر وجود داره. اون جسمی که اونجا محشور میشه دو تا نظر وجود داره. یک نظر این که همین جسمی که در دنیا انسان باش زندگی میکرد، که باز اینجا هم خودشون چند تا نظر میشن، کدومی که از این جسم ها، چون انسان اگه 70 سال عمر کرده 7 تا گاهی 7 8 تا 10 تا جسم عوض کرده، کدام جسم؟ بعضی میگن آخرین جسم، آخرین جسمی که دفن کردن با همین جسم. خب این جسم ممکنه فلج باشه، ممکنه کور شده باشه، ممکنه ناقص القلقه شده باشه، میگن خب اونجا تکمیل میشه. کار باز خود این حرف داره. بعضی میگن نه، یکی از این جسم ها. به هر حال اینجا هم باز اختلاف نظر هست. نظر دوم اینه که نه، انسان با جسم محشور میشه اما نه این جسم. همونطور که در دنیا 7 8 تا جسم عوض کرد ولی خودش عوض نشد، در آخرت هم باز یه جسم دیگه ای، اونم مثلا اگه اینجا 8 تا جسم عوض کرده یکم اونجا میشه 9 تا مثلا. ما نظرمون همینه، ما نظرمون اینه که جسم آخرتی جسمه ولی این این جسم نیست که بیم. همین سلول ها که الان تو قبر گذاشتن و متلاشی شد و نمیدونم پراکنده شد، دوباره همین ها با همین هویتشون اونجا محشور میشند. و نه، جسم هست چون که در دنیا هم مرتب عوض میشد این جسم، هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. اونجا هم جسم هست منتها نه این این جسم بلکه مثل این جسم. آیه کریمه سوره مارکه یاسین، اولیس الذی خلق السماوات والارض قادرن علا ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. کسی که آسمان ها زمین خلق کرده نمیتونه مثل اینها خلق کنه، چرا؟ او خلاق است و علیم. پس از نظر ما اون جسم این این جسم نیست، مثل این جسمه ولی جسمه. منتها نداشت باشن دوستان که عالم آخرت هزاران و میلیون ها بار از دنیا شدت وجودیش بیشتره، به همین نسبت اون جسم یه این این جسم نیست. این جسم اگه مثلا بخواد بسوزه خاکستر میشه، جزغاله میشه، تمام میشه میره. اونجا نه، اون جسم میسوزه ولی زنده هم هست، میمونه. این جسم اون ظرفیت ها، اون توانمندی های جسم آخرت رو نداره. اون جسم متناسب با همون عالم جسم هست، منتها جسم از جنس عالم آخرت.
بسیار سراشیبی قبر.
خب روح انسان که توجه داره، این بدن رو میبینه، وقتی میبینه بدن رو میخوان توی یه چنین جایگاهی قرارش بدن، بدنی که انقدر تحویلش میگرفت انسان چقدر برای گرماش سرماش نمیدونم چی، این نگرانی یک استیحاشی بهش دست میده. ولی گفتن که یه باره نذارش تو قبر، سه باره بذارش زمین برش دارید که اونسی بگیره با قبر، بعد بذارش تو قبر.
بسیار.
اما این که سخت ترین چیز هاست نه، یه استیحاشی داره.
و کجا غیبت مجاز هست؟ برای گرفتن حق امکان داره غیبت بکنیم؟
موارد جواز غیبت، خب بعضی ها گفتن 4 تا هست، بعضی ها بیشتر گفتن. شهید ثانی فکر کنم 9 تا یا 10 مورد رو برام شهید ثانی برشمردن که در بهار هست. این اون از خونم که موارد جواز غیبت. خب بعضیش مسلمه، مثلا کسی که متجاهل به فسق، خودش پرده دری میکنه، دیگه ما پرده پوشی برای چی بکنیم؟ یه شعری هم سعدی داره که این 4 مورد آورد اونجا، میگه که گفتن که غیبت برای 4 کس رواست، از این 4 کس داشتید. یه شعری در همین گلستان هست که اونجا موارد جواز غیبت رو 4 تاشو گفته سعدی. یکیش اینه که کسی گناه رو آشکارا انجام میده، علنا پرده دری میکنه، دیگه جایی برای پرده پوشی وجود نداره که انسان بخواد، چون عیب پنهانی نیست که انسان بخواد آشکار کنه. دوم کم فروش، دیگر کش ترازوی ناراستگار، سعدی اینجوری میگه. کم فروش رو هم میشه غیبتش کرد، منتها در راستای همون کم فروشیش. حالا این کم فروش گناه دیگه هم داره، اونو نمیشه گفت، فقط کم فروشیش میگفت. میشه گفت به دیگران بگیم این بقال، این فروشنده کم فروش، حواستون جمع کنید. یکی هم حاکم ستمگر، قاضی جائر، اینا میشه گفت که ایشون قاضی جائره که مردم بهش مراجعه نکنن و داوریش رو قبول نکنن. یکی در مقام مشورته، کسی اومده شما از شما مشورت میکنه، شما ناچارید که عیب های اون کسی که دربارش مشورت میشه رو بگید. مثلا میخواد که اومده خواستگاری دخترش، میگه که این دوست شما، همسایه شما، همکار شما اومده خواستگاری برای دختر اون شخص، ما چجوری نظر شما چیه؟ آیا عیبی داره؟ شما میگید بله مثلا شون سیگار میکشن مثلا فرض کنید یا چیزی از این قبیل، اشکال نداره، در مقام مشورت هم اشکال نداره. یکی از مواردی که جواز غیبت هست همون در مقام تظلمه، منتها در راستای همون تظلم. مثلا فرض کن که برای این که حقتون رو بگیرید، راهش اینه که بخواید برید توی مسجد بگید ایها الناس این آقا حق من نمیده، منم زورم نمیسرش بگیرم. این تظلم اینه دیگه. یا مثلا برید پیش پدرش بهش بگید که فرزند تو حق منو خورده و حق منو نمیده، اینم غیبته، ولی در مقام تظلم اشکال نداره. ترس کردم موارد دیگه هم هست، منتها چون احتیاط حکم میکنه انسان حتی المقدور این گناه کبیره خطرناک انجام نده، بهتره که انسان حتی در موارد جواز هم کمتر سراغ این گناه بره.
بسیار عالی. وام هایی که فقط کارمزد دارن ولی مورد مصرف خاص دارن، میشه در غیر مورد مصرف کرد؟
به لحاظ این که اگه فقط اون هزینه که میگیرن هزینه کارمزد باشه و سود پول نباشه، اگه وام باشه سود پول نباشه اشکال نداره، اما اگه سود باشه 1% هم حرامه، 1 در 1000 هم حرامه، اینجوری نیست که 4% اشکال نداره. ولی وقتی میگن 4% هزینه کار هست، حقوق کارمندای ما چیزی از این قبیل اشکال نداره، اما خود سود پول باشه نمیشه گفت 4% اشکال نداره، 1%، 0.5% هم اشکال داره و حرام است و ربا است و الاخ. اما نسبت به سوالی که شون دارن، تابع قانون اون، قانون و مقررات اون وام دهنده است. از خود بانک بپرسید که تو کسی که در مقام تصمیم گیری هست، نه از اون کارمنده اول، از اون کسی که در مقام تصمیم گیری هست، بگید مقررات شما چه جوری است؟ من میتونم این پولی که برای ازدواج گرفتم جای دیگه خرج کنم؟ اگه گفتن اشکال نداره، اشکال نداره.
بسیار. مراجع ظاهرا نظرشون تو این زمینه خود متفاوت هست.
حتما متفاوت. ولی نظری که من عرض کردم تقریبا چون تابع قانون، اگه قانون اجازه بده اشکال نداره.
بسیار. خیلی ممنونم. خب سوال کردن که 933 26 70 چرا بعضی از تجارب مشابه مرگ متفاوت با دیگری است؟ به عنوان مثال در کتاب 3 دقیقه در قیامت پرسش و پاسخ با نکیر و منکر نبود و میزی وجود داشت همراه با فرشته‌ای که دفتری از اعمال داشتن و سوال می‌پرسیدن و تونل نورانی رو اکثر مردم تجربه می‌کردن، تجربه گرها، ولی ایشون تجربه نکرده بودن. ولی در برنامه زندگی پس از زندگی که جناب استاد محمدی هم تشریف داشتن، افراد تجربه گر تجربه های متفاوتی داشتند. به عنوان مثال آقایی که اصفهانی بودند تشویق فرشتگان از اعمال خوب و بد را دیده بودند. اینها به چه صورت است؟
دوستان توجه داشته باشند که مرگ موقت و تجربه مرگ با اون مرگ دائم فرق میکنه. اگر ما بخوایم رخدادهای برزخ یا تابلوی برزخ رو، تصویر برزخ رو 100 در نظر بگیریم، اینها گاهی 2% مثلا 3% 5% حد اکثر از حقیقت برزخ رو دیدن و برگشتن، نه اینکه 100% حقایق برزخ رو دیده باشن. بله کسی که میخواد بره و برنگرده، اونا همه حقایق برزخ رو میبینن و این سوال نکیر و منکر و شارع قبر و چیزی که حالا فراوان هست در آیات و روایات اومده، اون برای کسانی است که دیگه بر نمیخوام بردن، نمیخوام برگردن. شما هسته عزیر پیامبر یا علمی پیامبر رو ببینید، 100 سال مرده، اما چون بنا بود برگرده حوادث چندانی از اونجا ندیده، مثل یه خواب براش بود. حوادثی که مثلا اونجا دیده در این 100 سال به اندازه یه خواب، یه رویای مثلا فرض کنید یه نصف روزه بوده. یا اصحاب کهف که 100 سال مرده بودن، وقتی برگشتن متوجه نشدن که این 100 سالی که مردن کجا بودن، چیکار کردن، چون مثلا برگردن اینجوری بوده. بنابراین کسانی که مرگ موقت
چند سال فرمودید؟
309 سال و 300 سال. 300 سال شمسی، 309 سال قمری. ولی عذر پیامبر 100 ساله. آیه 259 سوره مبارکه بقره با صراحت میگه: "وکل الذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها" داره که فاماته الله معتام. خداوند 100 سال میراندش، بعد اون وقت زندش کرد. بنابراین شما اینها رو، این تفاوتایی که میبینید به خاطر اینه. اون 4-5 درصد که دیدن، هر کدومشون برخی از حوادث برزخ رو دیدن، نه همش رو. اگر همشون همه رو دیده بودن، دیگه تفاوتی وجود نداشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از مشهد تماس داریم. آقای محمدی سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار عالم ارجمند جناب آقای محمدی شاهرودی. همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم برنامه آقای متوسط.
بزرگواری، بفرمایید خدمت شما.
حضور ارجمند یک دو تا سوال داشتم. یکی از مسائلی که شبکه‌های معاند خیلی توجه به آن نشان میدهند این است که میگن که صحابه پیغمبر مثل ابوبکر، عمر، عثمان، اینا اگر انسانه مثلا فرض کنیم که بدی بودن، چرا اینا فرض کنیم که دخترشون رو مثلا پیغمبر به ازدواج فرض کنیم خلیفه دوم دعوت، یا چرا علی بن ابی طالب دخترشون رو به عثمان دادن؟ سوال دومم در خصوص اینه که چرا به این جریان امامت از نسل امام حسن چی نشد؟ یعنی تمام امامان معصوم از نسل امام حسین بودن، چرا امام از نسل امام حسن به حساب چی نشد، اداره پیدا نکرد؟ و یک سوال دیگه هم که در ارتباط با این که دو اعتقاد دارن که امام زمان همه جا هست و ناظر بر اعمال و رفتار انسان هاست و ادعا دارن که پرونده انسان هر شب جمعه بیشان عرضه میشه و به هر حال تصرفاتی هم حضرت توی این پرونده انسان ها دارن. حالا با توجه به این جریان، این با مسئله شرک و برنامه این چطور هماهنگ میشه این قضیه؟ ممنون میشم از آقای محمدی اگر زحمت بکشن و پاسخ اینا رو بدن.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه آقای محمدی. خدا
متشکرم. شب شما نگهدار.
خدا نگهدار. خب صحابه اگر انسان های بدی بودن، چرا پیغمبر خدا دختر دادن، امیرالمومنین دختر دادن؟
این که حالا ازدواج های رخ داده، اینها که البته ما این بحث رو خیلی صلاح نمیبینیم. الان مشکلاتی که ما داریم اینا بیشتر وهابی ها اینا رو مطرح میکنن که اختلاف انگیزی بین مسلمان ها رو علم کنن، اما این استدلال های خیلی سستی است. من توصیه میکنم به جناب آقای محمدی که ما کتابی داریم به نام در ساحل حقیقت، یک کتاب دیگه هست به نام پندارها پاسخها. یکی از این تو کتاب رو شما نشر مشعر منتشر میکنه و مشهد هم شعبه نشر مشعر هست، همون که مال حج و زیارت، که از این کتاب رو شما تهیه کنید و بخونید. به این شبهات ما اونجا مفصل جواب داریم. بحث در این موارد خیلی بحث خوبی نیست، چون به هر حال ما دشمن کینه‌توز و بیرحمی داریم که میخواد که هیچ مسلمانی سر به تن نداشته باشه. وقت ما بیایم خودمون تو این شرایط بخوایم حرفایی بزنیم که باعث ناراحتی بعضی از برادران مسلمان ما بشه، کار خوبی نیست. اما حالا من چند نکته خیلی کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم. نکته اول این که حالا اگر مثلا فرض کنید انسان دخترش رو شخصی مثلا باش ازدواج کرده باشه، این مثلا دلیل برای اینکه اینها با هم خوبن که جوری که نیست. خب داماد پیامبر ابوالعاص مشرک بود، کافر بود دیگه، زینب ازش جدا شد، بعدها اومد مسلمان شد، تسلیم شد، وقت باز دوباره اینا با هم زندگیشون رو دوباره باز با هم شروع کردن. مگه حضرت لوط به اون انسانهای فاسق، فاجر، همجنس باز و کافر پیشنهاد نکرد که به دختر من ازدواج کنید؟ حالا اگه اونها قبول میکردن، این دلیل برای این بود که حضرت نوح اونها رو دوستشون داشت، اونها آدمای خوبی بودن. یه مصلحتی تو کار هست که این اتفاق میفته. نمیشه گفت که هر وصلتی، مگر زن پیغمبر و خدا حضرت لوط و حضرت نوح اینا انسانای بدی نبودن، زن پیغمبر بودن، ولی خب کافر بودن دیگه. سوره مورد که تحریم ضرب و مثل بدر و اینها رو معرفی میکنه دیگه، زن لوط و زن نوح علی نبینا و علیهم السلام. این یه نکته که باید دقت کرد. نکته بعد این که خب در این که اصلا اون رقیه و ام کلثوم که به عنوان دختران پیامبر منصوب هستن و با خلیفه سوم باشون ازدواج کرده، در این که دختر پیامبر بودن یا نبودن حرفه. بعضی میگن دختران خواهر حضرت خدیجه بودن، چون تو خونه پیامبر بزرگ شدن، مخواهر از حجر از دنیا رفته بود و اینها پیش خالشون بودن، چون اونجا بزرگ شدن به حساب دختر پیامبر، یعنی حتی بعضی اصلا اصل این که اینا دختر پیغمبر باشن قبول ندارن. مطلب بعد این که ما اگه بناست درباره موضوعی بحث بکنیم، هر موضوعی متدی داره. ما وقتی میخوایم راجع به تاریخ صحبت کنیم باید با متد تاریخ بحث بکنیم، نه اینکه با تحلیل های آوکی و با این درس کنم که آسمان ریسمان به هم بافتن ها که چون اینها آدم های بدی بودن دختر بشون نمیدن چیزی از این قبیل. ما باید بریم سراغ تاریخ، بریم تاریخ چی میگه، اسناد رو بررسی بکنیم، روایت بررسی بکنیم، روایت بررسی بکنیم، ببینیم چه زهرا سلام الله علیها که همه قبولشون دارن نظرشون چی بود، امیرالمومنین نظرشون چی بود، ائمه علیهم السلام نظرشون چی بود، روایت رو ببینیم. این حرفا بر فرض که استدلال باشه اجتهاد در مقابل
نص.
اگر ما نص داریم که در تاریخ داریم و در روایات داریم، این حرفا دیگه اجتهاد در مقابل نصه که هیچ انسان عاقلی، کسی که بوی از فقه و از علم و از عالم بودن برده باشه، اینجوری بحث نمیکنه. ما بیم سند بررسی بکنیم بیم سند درست هست یا نیست، تو افتاده یا نیفتاده. اما اینکه ما بخوایم با این حاشیه و این چیزایی که اگر چنین میشد چنین میشد، تاریخ رو بررسی بکنید. تاریخ برای خودش متد داره، هر علمی برای خودش متدی داره. این هم یک نکته که خب بریم بررسی بکنیم و ببینیم که حق با کیه. مطلب بعد این که امیرالمومنین به عثمان که دختر نداد، خلیفه دوم در تاریخ مشهوره که ما تو همون کتاب که عرض کردم این بحث رو مطرح کردیم، کاملا مطلب رو باز کردیم. حاصل بحث ما اونجا که خیلی مفصل صحبت کردیم، اسناد رو بررسی کردیم، اینها این شد که دعا کنید که این اتفاق نیفتاده باشه، که اگه این اتفاق افتاده باشه خود همین مسئله که از بزرگ متائن خلیفه دوم میشه. اگه واقعا ما بخوایم این بحث هست این تیکه تاریخ رو قبول کنیم، این خودش از بزرگترین متائن خلیفه دوم حساب میشه. من چون معتقدم که نباید احساسات حتی غیر مسلمان ها تا چه مسلمان ها برادران دینی خودمون اهل سنت رو جریح دار بکنیم، دوست ندارم که از رسانه خیلی از حرفا گفته بشه و نمیپسندم. شما اونه هم که اینا حرفا رو مطرح میکنن اونها وهابی ها هستن، اونها کسی هستن که میخوان تفرقه ایجاد کنن. اونا میگن که ما جواب بدیم، ما همین مطالب بریزیم رو و اختلاف چی بشه؟
بیشتر بشه.
شکاف بیشتر بشه. ولی ما عاقلیم و تو دامی که اونها تنیدن نخواهیم رفت. اما همین مقدار به نظرم کافی باشه که تاریخ به هر حال خودش یک روش داره، ما با روش تاریخ مطلب بررسی بکنیم، هر چی که نتیجه بررسی جواب داد ما همونو قبول داریم.
بسیار عالی. چرا امامت از نسل امام حسن علیه السلام ادامه پیدا نکرد؟
ما امام رو قائل نیستیم که حتما باید موروثی باشه یا حتما باید اعتباری باشه. ما همونطور که پیغمبر رو منصوب خود خدا میدونیم و خود خدا فقط میدونه کی شایستگی پیغمبری رو داره، امام رو هم خدا میدونه کی شایستگی امامت رو داره. اگر از فرزند امام مجتبی کسی که شایستگی امامت رو داشته باشه وجود نداشته، باید بگیم چون فرزند امام مجتبی بود خدا باید حتما رو نسبش میکرد؟ نخیر. خب ببینید شما مثلا حضرت یوسف با همه عظمتش از نسلش پیغمبری به وجود نیامد. چرا؟ چون فرزندانش شایستگی نبوت رو نداشتن. اما از نسل اون برادرها که اون برادرشون رو به چند داختن رو نمیدونم، از نسل لاوی یکی دیگه از حضرت یوسف، از نسل اونا پیامبر مست. چرا؟ چون خدا انتخاب میکنه. انتخاب خدا و گزینش خدا، استفای خدا هم بهترینه. اگر بهترین افراد در زمان خودش امام سجاد علیه السلام که هست، همون امام سجادی که ابن ابوالحدید سنی معتزلی گفته، همون امام سجادی که زهریه از خونم دانشمند دربار بنی امیه گفته، همون امام سجاد در زمان خودش بهترین همه افراد بوده و خدا بره سراغ دیگران، مثلا بره سراغ حسن ابن حسن مصنع که حسن ابن حسن باشه، در حالی که او با امام سجاد اصلا قابل قیاس نیست، نه تقواش نه علمش نه زهدش نه هیچ کدامش با امام سجاد قابل مقایسه نیست. بگیم چون تو امام فرزند امام حسن هستی و امام حسن هم فرزند بزرگتر امیرالمومنین، پس باید امام حسن مصنع بشه. نخیر، شایسته این کار نیست. کی شایسته امام سجاد؟ چرا؟ وجدان میگه، تحقیق میگه. بریم بررسی کنیم، بریم همه فرزندان امام مجتبی بقیه عالم رو ببینیم در زمان امام مجتبی، در زمان امام سجاد علیه السلام که بعد از امام حسین به امامت رسید، گزینه شما مثل امام سجاد پیدا میکنید؟ نه خیر، یک هزارم شم پیدا نمیکنید. خدا هم که حکیمه بر اساس حکمت و نمیاد افضل رو مؤخر کنه بر فاضل، فاضل رو مقدم کنه بر افضل. نه، خدا این کار رو نمیکنه، چون این خلاف عقله، خلاف حکمته. پس چرا از نسل امام مجتبی علیه السلام امام نبود؟ چون کسی شایستگی امامت رو نداشت. اینجا بحث شایسته سالاری است، نه بحث موروثی، نه بحث اعتباری، نه بحث رأی مردم. جای مردم اشتباه کردن بیم حوال خدا همون اشتباه رو تایید بکنه، نه اینجوری نیست. خود خدا میدونه کی شایسته این کار هست. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که رسالتش رو که حالا چه امامتش چنو بود کجا قرار بده، دیگران نمیدونن. ما نظرمون راجع به امامت اینه، ما امامت رو فعل خدا میدونیم. فرما انی جاعل و کل ناس اماما، من تو رو برای مردم امام قرار دادم، جعل کردم. لا ینال و عهدی از ظالمین، امامت عهد خداست و عهد خدا به ظالمین نمیرسه. اگر فرزند امام مجتبی علیه السلام معصوم نبود که نبود، و اگر ولو یه ظلم کوچیکی داشت، چه قبل از بلوغش چه بعد از بلوغش، دیگه شایستگی امامت رو از دست داده و خدا هم اون رو انتخاب نخواهد کرد.
بسیار خیلی ممنونم. عرضه پرونده ها به حجت ابن الحسن علیه السلام و اینکه آیا این شبهه شرک درش هست یا
نه؟ خیر، آیا فرشتگانی که کرام الکاتبینن که در قرآن هم اومدن، اونها که پرونده را تنظیم میکنن، تکمیل میکنن، یادداشت میکنن، اینها شرک میشه؟ نه، اونها به دستور خدا این کار میکنن، اونها کارگزار خدا هستن. حالا انسان کامل که مسجود فرشتگانه، که فرشتگان همه مأمورن که به او سجده کنن و خلیفه خداست، این نمیتونه کارگزار خدا باشه؟ نمیتونه که در طول اراده خدا، به اذن خدا و با خاص خدا پرونده اعمال رو تنظیم بکنه یا ببینه؟ چرا نمیتونه؟ بعدم که خب شما قرآن رو که قبول دارین دیگه، قرآن فرماید که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسول و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده. هر کار میخواید کنید بکنید، خدا میبینه، پیغمبر میبینه، مؤمنین هم شما معتقد ائمه علیهم السلام هستن میبینن. این شرکه آیه قرآنی که شما ارش تو معنا میکنید، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. نه در طول اراده خدا هستن، در طول خدا هستن، نه در عرض خدا. بله، اگر ما میگفتیم پیامبر هم، بله دوستان آیه رو آوردن، سوره توبه باید باشه، حالا به نظر من باید اونجاها باشه، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. خدمت شما عرض کنم که اگر ما میگفتیم که پیغمبر یا امام هم در عرض خدا، یعنی کار تقسیم شده، نصف کار خدا میبینه، نصف پیغمبر امام میبینه، بله این شرک بود. اما وقتی در طول اراده خدا هستن، به اذن خدا، خود خدا خواسته، خود خداوند کارگزار داره، خداوند امور رو توسط مدبرات امر اداره میکنه و امام هم جز مدبرات امر خدا هست، بنابراین شرک نیست، بلکه عین قرآن هست و از نظر عقلی هم هیچ اشکالی به این مطلب وارد نیست.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. میخوام یه استراحتی حضرت عالی بفرمایید، ما تا یه تلفن داریم، عرض بفرمایید که تلفن رو بگیریم، بعد حضرت عالی استراحت کوتاهی داشته باشید. سرکار خانم ملکی از زرین شهر، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
شما و حاج آقا، من از زرین شهر برنوپاس استان اصفهان تماس میگیرم.
بله بفرمایید.
متشکرم. من سه تا سوال دارم، میخواستم ببینم که اولین سوالم، آیا درسته که میگن هر 18,000 سال یک بار قیامت میشه؟ دومین سوالم اینه که آیا بهایی ها وقتی که میمیرن عذاب قبر دارن، نکیر و منکر میان سراغشون؟ و سومین سوالم اینه که من البته میدونم این سومین سوالم ربطی به اونجا نداره، من یه دوستی دارم که نه پدر داره نه مادر، تک فرزندم هست. این ازدواج کرد، بعد خانواده شوهرش خیلی عذابش میدن. امروز اومده بود میگفت که من الان چی کار کنم با این خانواده ای که دارم، مدام شوهرش کتکش میزنه، تحقیرش میکنه، فحاشی میکنه، نمیدونم واقعا به اینجور افراد نمیدونم آدم چی بگه. میخواستم در مورد اینم یه توضیح بدین و میدونم که الان پای گیرندتون هم نشستم. ممنون میشم، با سپاس.
خیلی ممنونم از تماستون. بینندگان عزیز ما تصاویر رو ببینید، رجای محمدی هم استراحت کوتاهی داشته باشند. برخواهیم گشت با سوالات سرکار خانم ملکی.
غفران الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني قل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني يلي اقرب لي مني ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنا وقبلني يلي أقرب لي مني.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه برید برنامه خودتون و بریم سراغ سوالاتی که سرخوا خانم ملکی مطرح کردن. هر 18,000 سال یک بار قیامت میشه؟
نخیر، قیامت یک بار میشه، اون هنوز نشده. قیامت کل نظام به هم میریزه و یک نظام نو بنا میشه. و نه، چی ما داریم اینه که قبل از این آدم بر روی همین زمین آدم‌هایی بودن، اما اینکه قیامت برپا شده نخیر.
بسیار عالی. بهایی‌ها عذاب قبر دارن؟ فشار قبر؟
بله، اونها در واقع کافر هستن و کافر هم اونجا از این سوال میکنن من ربک، میگه سید محمد علی باب، و همین اول کار دیگه من نبیوک، چون اولشون ادعای نیابت امام زمانو کرد. وقتی که دورش جمع شدم گفت من خود امام زمانم. وقتی که حرفش گرفت گفت نه من پیغمبرم، پیغمبر جدیدم. بعد که شد گفت نه خود خدا هستم. خب سوال قبر، اول سوال قبر از اینا همینه که من ربک، من نبیوک، من امامک. و این فرقه فرقه سیاسیه و استعمار ساخته فقط برای اینکه به مسلمان ها ضربه بزنه. این نقش بهائیت در جهان اسلام همون نقش وهابیت. این دوتا در واقع دوتا فرقه استعمار ساخته فقط با هدف ضربه زدن به اسلام تأسیس شدن و به وجود اومدن. و الان شما ببینید مثلا مرکزشون کجاست و افرادشون کجا دارن چیکار میکنن و چه لطماتی اینها زدن به اسلام. بله، این فرقه کافرن و کافر هم حتما عذاب قبر خواهد داشت.
بسیار عالی. کم نیستند به تعبیر من مردهای، باید بگیم نامردی، که همسرانشون رو کتک میزنن، به بدترین شکل اهانت میکنن، جسارت میکنن، بدرفتاری میکنن و تقریبا هوای منزل رو تبدیل به یک جهنم میکنن برای اهل خانواده. برای چه توصیه و جواب برای این آقایون و برای این خانوم ها دارید؟
بس کنم که در روایت دیدم از پیامبر که فرمود من ترجمه میکنم مردی که زنش میزنه داره که او بهش کتک خوردن خیلی سزاوارتره.
یعنی آقایون
پیامبر اینجوری فرمود که کسی که میزنه، نه همه آقایون،
بله کسی که بودن.
بس کنم که روایت دیدم از پیامبر که فرمودن که اگر مردی، اول خانمی، اگر خانمی شب تا صبح نماز بخونه، روزها روزی بگیره، به اندازه همه عمر دنیا عمر کنه و کل عمرش هم صرف عبادت بشه، همه اموال دنیا مال او باشه و همه رو هم قربت الله در راه خدا صرف کنه، ولی شوهرش ازش راضی نباشه و او نسبت به شوهرش ظالم باشه، این اهل جهنم خواهد بود تمام. و فرمود و من الرجال مثلهم، مرد هم اگر شب تا صبح نماز خوند، روزها همش روزه بود، یک عمر، نه عمر یک سال، ده سال، هزار سال، صد هزار سال، بنظر عمر دنیا عمر کرد، همه ثروت‌های دنیا مال او بود و همه هم در راه خدا انفاق کرد، ولی به زنش ظلم کرد، زنش اذیت کرد، اهل جهنم خواهد بود. روایت رو تو کتاب‌های مثل میزان الحکمه و سایر کتاب‌ها دوستان ببینن، کلمه زواج رو بگیرین. بنابراین اون آقا اگر الان صحبت منو میشنوه بهش عرض می‌کنم که اگر شما به خانمتون ظلم کنید، هر کار خیلی انجام داده باشید، همه خوبی های دنیا هم انجام داده باشید، به خاطر ظلم به خانومتون و به خاطر اذیت کردن خانومتون اهل جهنم خواهید بود. این تعارف نداره. روایتی که دوتا هم نیستا، همین که گفتم مراجعه کنید، کلمه زواج رو بگیرید، توی میزان الحکمت، توی ینابیع الحکمت، کتاب دیگه به ترتیب حروف الفا تنظیم شده، زوجه، اونجا برید سراغش ببینید که چه روایت عجیبی راجع به این موضوع داریم. مطلب بعد این که به اون خانم عرض میکنم، به اون خانمی که شوهرش او را اذیت میکنه، خوشم دو تا راه داری. یک را به خاطر خدا، اگر فرزندی داری به خاطر فرزندانت صبر کنی، تحمل کنی و بردباری کنی تا خدا یک فرجی برات حاصل کنه، که ما همین راه را توصیه میکنیم. راه دومی که نه، بری شکایت کنی و حتما محکمه اسلامی از شما دفاع خواهد کرد، حق شما رو خواهد گرفت و اگر شوهرتون آدم نشه اونا آدمش میکنن و آخرش اینه که اونها حکم طلاق صادر میکنن بدون اجازه شوهرشون، شوهر شما، اونها این حاکم و قاضی جواز طلاق به شما میده و شما میرید و مهریه شما و حق شما رو هم از اون شوهرتون خواهند گرفت. این هم راه دومه که ما راه اول رو ترجیح میدیم، معتقدیم که شما همون راه اول منطقه به حساب خدا بذارید، برای خدا صبر کنید، برای خدا تحمل کنید و حلم و بردباری داشته باشید، خدا هم به موقع انشاءالله شما رو کمک خواهد کرد و از این مخمصه نجاتتون خواهد داد.
یعنی به خاطر خدا کتک بخورن؟
نه کتک بخورن، خدا کتک، به خاطر خدا صبر کنن، چون گفتم دو راه بیشتر نداره، یا باید صبر کنه یا باید چیکار کنه؟ به شکایت کنه دیگه. شکایت کردن خب اگه بچه داشته باشن بچه ها زایه میشن، اگر خودش گرفتار میشه، حالا مثلا آواره بشه، نه پدر داره نه مادر داره، کجا بره چیکار کنه و مشکلاتی از این قبیل. به همین دلیل ما راه اول رو ترجیح میدیم.
بسیار خیلی ممنون جناب محمدی. سرکار خانم زینب سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خدمت شما و خدمت حاج آقا.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. ببخشید یه سوال شما از حاج آقا. من یک روز با یه صحبت یکی از اساتید بودم که گفتن که شیطان موقعی که خداوند بهش فرمود که سجده کن برای آدم امتناع کرد و این شیطان خدا رو به خدایی قبول داره ولی تدبیر خدا رو قبول نداشته و این بحث رو زیاد باز نکردن که من متوجه بشم. خدا رو به خدایی قبول داشت ولی داشت که خیلی عبادت میکرد ولی تدبیر خدا رو قبول نداشت. اینو نفهمیدن و اینکه وقتی که فرشتگان خواستن سجده کنن به خدا گفتن که ما به کسی سجده کنیم که در روی زمین خون ریزی ها انجام میده، خیلی کارهای شنی انجام میده، پس ما این کار نمی کنیم. ولی خدا من گفتم چیزی من میدانم که شما نمی دانیم. حالا تا یه حدودی اونا درست گفتن فرشتگان که واقعا مثل الان که خیلی انسان ها هستن که از یک حیوان بدترن، یعنی مثل همین داعش سر بچه ها رو می برن، نمی دونم شکنجه می دن، مردم ها آتش می زنن. خب اینا درست، ولی این که خدا من گفتن که من چیزی میدونم شاید به خاطر اون انسان‌های مؤمنه، من فکر میکنم اونا رو گفتن. حالا بازم اینو اگه حاج آقا توضیح بدن خیلی ممنون میشم. و اینکه اسما رو خدا گفتن که من اسما رو به یه اسمایی به انسان آموختن، اینم باز یه توضیح بدن. لطف کردین دستتون درد نکنه. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. شیطان سجده نکرد به خاطر اینکه تدبیر خدا رو قبول نداشت.
بله شیطان خدا رو قبول داشت، 6000 سال در صف فرشته ها برای خدا عبادت کرده بود، چه معلومه که از سالهای دنیا بود این سالهای آخرت. تو همین آیه قرآن هم داره که خالقیت خدا رو قبول داره اما ربوبیت رو قبول نداره. یه که خلق تنی من نار و خلق تهو من تین، تو من از آتش خلق کردی او رو از چی؟ پس خالق و خودش و خالق آدم رو خدا میدونه. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که خب اگه بناس کسی احترام کنه آدم باید من احترام کنه. چرا؟ چون من آتشم او خاک، آتش از خاک بهتره. این استدلالش بود که به این استدلالش اشکالهای فراوان داشت. اولا که من خدا گفت به خاطر خاک باید هم سجده کن، فهم ازا سویته و نفخ صوفی من روحی فقط اوله ساجدین. وقتی آدم رو آراستم و درستش کردم و از روح خودم درش دمیدم سجده کنید. سجده به آدم به اعتبار اون روح الهی است نه به اعتبار خاک بودنش. نکته دوم این که کی گفته که خاک آتش از خاک بالاتره؟ دو تا ماده هستن هیچ فرقی با هم ندارن، آب و خاک و آتش، این همش ماده دیگه، ماده که با ماده فرقی نداره. این هم اشکال دوم ابلیس. اشکال سومش این بود که از کنم که ارزش ها رو خدا مشخص میکنه، ما نمیتونیم بگیم چی ارزشش بیشتره چی ارزشش کمتره. و نکته چهارم این که امر خدا رو باید امتثال کرد، باید انسان عبد باشه. پس تو این 6000 سال خدا رو عبادت نمیکردی، نفس خود رو عبادت میکردی. حالا مشخص شد که اون 6000 سال هم برای نفس پرستی، در واقع نفس پرستی میکردی نه خدا پرستی. بنابراین اون چی که شیطان گفت استاد هم درست گفت، اون استادی که مطلب رو گفته درست گفته، او خالقیت خدا رو قبول داشت اما ربوبیت خدا رو قبول نداشت. میگفت تو بلد نیستی آدم رو اداره بکنی، اگه بنا بود خوب اداره کنی باید آدم به من سجده میکرد، نه هم با آدم. بسیار. به همین استدلالی که داشت.
معلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم الی الملائکه.
این که شون فرمودن که وقتی خدا بهشون گفت سجده کنید، گفتن که به موجود صفاک و مفسد. نه، اینجوری نبود. هنوز آدم خلق نشده بود. خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. و میخوام که رو زمین برای خودم خلیفه و قائم مقامی خلق کنم. اونجا گفتن که اتج اول فیها من یفسد فیها و یسف خود ما و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. گفتن تو میخوای هنوز خدا خلق نکرده آدم رو، نه اینکه بعد از خلق آدم و بعد از دستور سجده اینها حرفی داشته باشن. همین که خدا پیش گفت به فرشته که من میخوام چنین کاری کنم، گفتن که میخوای که موجودی که خونریزه و مفسد هست و فاسد هست میخوای اینو خلق کنی، در حالی که ما فرشته ها اهل تسبیح و تقدیس هستیم، چون خداوند سبوح قدوس پاک پاک و بی عیب. گفتن تو بی عیبی، ما ایم که میتونیم قائم مقام تو باشیم، چون ما هم اهل تسبیح و تقدیسیم. آدمی که این حرفا رو نداره چطور میتونه؟ یه سوال بود برای فرشته ها، نه اینکه اعتراض کرده باشن، نه اینکه در مقابل خدا ایستاده باشن. خدا گفت نه خیر، شما اشتباه میکنید، انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدونم که شما نمیدونید. بعد یه مسابقه گذاشت، مسابقه علمی بود. علم الادم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء. مسابقه این بود که اسمایی رو، همه اسما رو به فرشتگان تعلیم داد، به آدم تعلیم داد و به فرشته ها هم. بعد گفت خواه حالا بگید نتیجه این مسابقه، نتیجه این تعلیم اسما رو بگید. فرشته ها گفتن چون ما یاد دادی میدونیم، ما قدرت این که بتونیم از معلوم به مشهول برسیم نداریم، ما دیگه از اسم مسما نمیتونیم بریم، قدرت این ظرفیت رو نداریم. ولی آدم این کارو کرد، آدم اسما و مسمیات رو همه رو گفت. اون اسم ها هم که در روایت داریم همین خمسه طیبه بودن که اساره عالم هم هستن. اونجا هم که خداوند فرمود که من چیزایی میدونم که شما نمیدونید، که دخن سوال بعدی ایشون هست، اون هم اولا سجده فرشتگان به شخص آدم نبود، به نوع آدم بود، به همه افرادی از این جنس که آدم باشن فرشته‌ها سجده میکنن، آدم باشن. اما کسی که حیوان باشه چی؟ نه دیگه، اون که آدم نیست که، گفت که به آدم سجده کنید. اما کسی که شده انعام، بل هم ازل و هم قلوبون و لقد زرنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها اولئک الانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اینا که اینا مسجد فرشته نیستن، چون فرشته ها پیش سجده کردن آدم،
همین که انسان است
آدم. الان هم اگه آدمی پیدا بشه مسجد فرشتگانه و خلیفه خداست و کرمنا بنی آدم شامل حالش میشه. خب اون چی که خدا گفت، گفت به نوع آدم سجده کنید، نه به فرد خاص. چون در عرض کنم که نسل آدم افرادی بودن که اینها از هر ملکی بالاتر بودن. در نسل آدم محمد صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشت که در شب معراج به مقامی رسید که جبرئیل امین، فرشته مقرب، با همه عظمتش گفت لو دنوت ان ملتن لحترقت، یه بند انگوش بیام نزدیکتر دیگه من میسوزم، من این ظرفیتم تا همینجا بیشتر نیست. ولکن پیامبر رفت دنا فتدلا فکان قاب قاسین و ادنا فاوحا الی عبده ما اوحا. پس در نسل آدم افرادی بودن از این جنس که اینها از فرشتگان بالاتر بودن، اینها شایسته عزت و احترام و تواضع فرشتگان در مقابلش رو، این شایستگی رو داشتن. فرشته ها به نوع آدم سجده کردن، در نوع آدم هم ما کم آدم های خوب نداریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
سوالش همین بود.
بسیار. آقای ترابی از اصفهان، سلام علیکم.
علیکم جناب آقای متوسل، حالتون خوبه ان شاء
الله؟
خدا حفظتون کنه ان شاء الله. سلام خدمت از آقای استاد محمدی هم داریم.
علیکم
السلام. عزیزان که همین امشب جناب استاد یه بحثی و راجع به قیامت داشتن، راجع به جسم و که آیا همین جسمه یا اون جسم. این سوال برام پیش اومد که اینجا که قرآن می‌فرماد که ما از دست و پا و چشم و اینا دهانشونو میبندیم و دست و پاشو شهادت میدن. خب همین دست و پایی که من تو با جسم دنیایی بودم اینا گناه کرده است، چی تو مثلا این جسم ریزی و اون جسم آخرتی. اینجا بر ما یه شبه شد، اگر استاد بزرگواری کنن توضیح بدن ممنون میشیم از لطف دوستان.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
در واقع جواب این سوال رو من دادم. ببینید، کسی که مثلا فرض کنید که 20 سال پیش دزدی کرده، بعد از 20 سال مرده، اون دستی که الان دفن شده کدوم دسته؟ این دست دو سه بار عوض شده. حالا فرض این دست که مشهور میشه دستی نیست که دزدی کرده،
چون تمام سلولاش عوض شده،
سلول هم عوض شده، بارها عوض شده، ولی میگن تو دزدی کردی. اون چیزی که در انسان اصالت داره، محور انسان هست، ثابته، تغییر نمیکنه، که انسانیت انسان هم داره، مدار همون نفس انسان هست. این بدن منزله یک لباسه. وقتی براش کسی رو شلاق بزنم، حالا موقعی که مرتکب جرم شده لباس سبز تنش بوده، حالا با لباس آبی شلاق میزنه، چه فرق میکنه؟ بدنه که از شلاق دردش میاد و نفسه که درک میکنه شلاق رو. بنابراین در آخرت بناست دستی شهادت بده، اما کدوم دست؟ حتما اون دستی که در دنیا داشته؟ نه، اون دست تو دنیا هم عوض شد، تو دنیا هم دیگه باقی نمون. کردم اون دستی که 20 سال پیش دزدی کرده در همین دنیا هم اینجوریست. وقتی کسی که دزدی کرده اگر تو محکمه بگی که اون دستی که 20 سال پیش دزدی کرد، اون مغزی که، چون سلول مغزی انسان هم سلول عصبی انسان هم عوض میشه، همه سلول ها نو میشن، هیچ سلول مادی نداریم که بعد از 10 سال مونده باشه، همه نو میشن، اون میتونه بگه که اون دستی که دزدی کرد که این دست نیست، که اون مغزی دستور داد که این مغز نیست، اون پایش رفت دو. که این پا نیست، که شما کیو دارید محاکمش میکنید؟ اون شخصی که 20 سال پیش دزدی کرده اون من نبودم، چون همه چیزش چی شده؟ دو سه بار عوض شده. و راستم میگه، از لحاظ مادی کاملا درست میگه، ولی شما نه تو خودتی. این تو خودتی، این همانی، این دیگه رفتی به جسم نداره، این همانی همون نفس انسان هست. و اون چم که انسان رو تشکیل میده نفسه، اون لباس، اون ابزار، ابزار عوض میشه در دنیا، بارها عوض میشه، اتفاقی نمیفته. نمیگن راست میگه چون 20 سال پیش دزدی کرده الان دستش عوض شده، سلول های مغزش عوض شده، پاش عوض شده، چشمش عوض شده، دیگه محاکمه معنا نداره. میگن نه، تو همان، این تو همانی اونجا هم هست. میگن تو همانی. و حالا اون مثل عینک، حالا من با مثال دیگه بزنم، فرض کنید که انسان بدون عینک نمیتونه خط رو بخونه، نمیتونه ببینه، اما حالا عینکش عوض شد، تغییری حاصل نشده، با عینک جدید همونطور میخونه که با عینک قدیم میخونده. یه عینک تو دنیا به چشم زده بود، اسمش دست بود، پا بود، سر بود، یه عینک هم اونجا داره، اون باز دست و پا و سر و این چیز هست، بنابراین هیچ تغییری نمیکنه. بر فرض که حالا از کدام، اینجا دو نظر بود، من نظر اولم گفتم، چون بزرگانی از ما هم نظر اولو قبول دارن، ولی نظر ما همین نظر دوم هست. البته ما دلایل فراوان داریم راجع به این که اون جسمی که در آخرت محشور میشه جسم هست، ولی نه عین این سلول هایی که در دنیا داشته، که حالا این سلول ها حالا هر چی بوده، اینجا بحث اون مواد جسمانی و بحث شبهه آکل و معکول و شبهات دیگه اگر به این شکل من عرض کردم باشه، خیلی راحت پاسخ داده میشه. تا اینکه ما بخوایم چیکار کنیم، همون سلول های دنیوی رو بخوایم چیز کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. چند دقیقه بینندگان از تصاویر رو ببینن، شما استراحت بفرمایید، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
مسافاتي لك.
خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. تاجای محمدی از قم تلفن داریم. علی آقا سلام علیکم.
با عرض سلام خدمت استاد محمدی عزیز و ماجی محترم جناب آقای متوسل.
بفرمایید.
یه سوال داشتم. سوال اولی سوالم این بود که با توجه به کلمه دواب که به معنای جنبنده‌ای است که حرکت جسمانی داشته باشه تو آیه 18 سوره حج و اینکه امام علی فرمودن من برای بر اون چه در آسمان‌ها و زمین است امام هستم، آیا میشه نتیجه گرفت که موجودات فضایی وجود دارن و اگر وجود دارن آیا پیامبری هم دارن یا نه؟
همین سوالتون فقط همین بود؟ قطع شد تماسش. بسیار عالی، خیلی ممنونم.
ما دلایل قرآنی داریم که در آسمان ها هم موجودات با شعوری زندگی میکنن، چون من فی السماوات و من فی الارض تو قرآن زیاد داریم. سبح لله من فی السماوات و من فی الارض، یا آیات متعدد داریم که این من یعنی موجود با شعور، موجود عاقل، موجود بی عقل من گفته نمیشه، ما گفته میشه. از این آیات فهمیده میشه که بله در آسمان ها هم موجودات با شعوری زندگی میکنن، اما اینا کیان؟ فرشتگان خدا هستن که هستن. فرشتگان همه جا هستن، در آسمان هم زیاد هستن فرشتگان، انقدر زیاد که قابل تصور برای ما نیست. افرادی از جن مثلا اونجاها رفتن، خب احتمالش هست. از خودم که حتی انسان ها رفتن تو کرات و ما خبر نداریم، احتمالش هست. احتمالش ضعیفه ولی احتمالش هست. یا موجودات دیگری شبیه انسان مثلا آفریده شدن، ما خبر نداریم. اون چه مسلمه حجت خدا بر کل عوالم هستی اهل بیت هستن. الان امام زمان علیه السلام حجت خداست. اگر هم موجود مکلفی مثلا در کره مریخ زندگی بکنه، امامش حضرت حجت سلام الله علیه خواهد بود.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. سوال کردن که اگر کسی در معرض خطر مرگ حتمی باشه، مثل این که داره دیگه از دنیا میره یا توی جنگی قرار گرفته و دشمن قطعا او رو خواهد کشت، آیا میتواند خودکشی کنه تا زجر نکشه؟
نه خیر، بازم خودکشی حرامه و در هر شرایطی خودکشی حرام است و گناه کبیره است و گناه بسیار بزرگی است. بازم آدم کشی است، او باید انقدر ادامه بده. اگه تو میدان هست انقدر بجنگه تا کشته بشه، اگرم خارج از میدان هست نه، این مجوز نیست. بیشتر
بسیار عالی. آقای محمد علی سالزاده از ابرکو سوال کردن که آیا مقدار دانش و آگاهی و اعمال ما نقشی در امتحاناتی خداوند از ما میگیرد دارد، یا امتحانات و ابتلاعات ما از قبل تعیین شده است؟
نه خیر، هرچی که انسان مقامش بالاتر بره، امتحانهاش سختتر و مهمتر خواهد شد. امتحانی خدا از پیامبران میگیره از من و شما نمیگیره. البلاء للولا یا المؤمنو به منزلت کفت المیزان، کل ما زید فی ایمانه زید فی بلائه. مؤمن به منزلت دو کفه ترازوست، هرچی که ایمانش زیادتر میشه بلا و امتلاش زیادتر میشه. نه فرق میکنه، هر چی انسان آگاهیش بیشتر باشه، مراتب کمال بیشتر تکرار میشه. اون ببینیم که آیا امتحانی که از سال آخر دبیرستان میگیرن با امتحانی که از سال آخر ابتدایی میگیرن یکی است؟ نه دیگه، امتحانی که از سال ششم میگیرن امتحانی که از سال دوازدهم میگیرن با هم فرق داره. خدا مثال امتحاناش فردی، یعنی از هر فرد امتحان خاص میگیره. حالا این سال دوازدهم همه رو با هم یه امتحان ازشون میگیریم ما، اما اونجا خدا اینجوری نیست، از تک تک اینها امتحان میگیره. اینکه قدرتش چقدره، ثروتش چقدره، نعمتایی که داره چقدره، محرومیتاش چقدره، همه اینها فاکتورهایی است که سرجمعش کم و کیف امتحان خداوند متعال رو رقم میزنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. از علومیه تماس داریم. آقا خسرو سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید. خدمت شما و کاشنات محترمت مرزده دارم خدمتتون.
علیکم السلام.
ببخشید من سوالم این کتب اربعه اهل تشیع چی هستش؟ بعد سوال دیگر این که این دوست عزیز از مهمون ما شدن، سوالشون بود که هر جا خواستن اشاره به قرآن کنن از هازا اشاره شده، ولی سوره بقره آیه اول از ذالک استفاده شده. خواستن همین سوال داشته باشم. قربون میبرم، مشکی خدا.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما. کتب اربعه،
کتب اربعه ما چهار تاست. کافیست که مال شیخ کلینی هست، تهذیب و استفسار مال شیخ طوسی، و من لا یحضر الفقیه مال شیخ صدوق. این چهار تا کتب اربعه ما در فقهه، اما کتابهای شیعه منحصر به اینها نیست. گرچه همین چهار تا هم خیلیه، کافی خود کافی به تنهایی از تمام صحاح سته اهل سنت بیشتر حدیث داره، یعنی همین یک کتاب بیشتر از تمام اون 6 تا کتاب حدیث داره. اما اینها تمام کتاب ما نیست، اینها در واقع کتابای فقهی ماست. شیخ صدوق قریب 300 تا کتاب داره، یکیش کتاب فقهی من لا یزال الفقیه هست. در کنار این 299 300 تا هم کتاب داره ایشون، همینطور شیخ طوسی و دیگران. بنابراین این کتاب ها در واقع منابع اربعه در فقه. مطلب بعد این که ما گرچه این کتاب ها رو کتاب های اصلی و کتب چهار کتاب منبع اینها میدونیم، معناش این نیست که بگیم هر حدیثی که در کافی اومده وحی منزله. تک تک احادیث کافی هم باید بره زیر ذره بین ببینیم که این حدیث صحیح هست یا نیست، بعد اون وقت روش حکم کنیم. ده کافی غیر فقه هم داره، اصول کافی داریم، روزه کافی داریم و فروع کافی داریم. فروعش فقه ولی روزه و اصولش فقه نیست، اصولش بیشتر عقاید و اخلاق این چیز هاست، روزش هم بیشتر سیره و تاریخ و سرگذشته. ولی به هر حال این کافی یکی از کتاب‌های معتبر ماست. این که میگم معتبر معناش این نیست که حالا روایتش 100% مورد تاییده، چنانکه اگه ما کتابی مثلا مثل بهار داریم معناش این نیست که بهار رو ما قبول نداریم. نه، بهار 110 جلده، همه احادیث هم با سنده، تک تک باید اسنادش بررسی بشه، میگیم این حدیث صحیح و سند، این حدیث صحیح و سند نیست. مطلبی دیگه که عرض کردم اینه که برخلاف برخی از فرق اهل سنت که خبر رو، حدیث رو، مثلا خبر واحد رو دلیل بر عقاید میگیرن، ما هیچ خبر واحدی رو دلیل بر عقاید نمیدونیم ولی اینکه 100% صحیح و سند باشه. این حدیث سندش 100% درست صحیحه و کاملا، اما در عقاید حجت نیست. در عقاید باید حتما علم باشه، یقین باشه، یا باید برهان عقلی باشه، یا باید نص قرآن باشه، یا باید خبر متواتر باشه، حدیث متواتر باشه. اما در اهل سنت اینجوری نیست. همین که مثلا یک حدیث از نظر خودشون صحیح و سند پیدا کردن، اعتقادشون بر همون اساس بنیانگذاری میکنن. پس کتب معتبر ما، کتب مهم حدیثی شیعه همین چهار تا بود که عرض کردم. البته کتاب در این زمینه ما در جاهای دیگه فراوان داریم.
بسیار عالی. در بعضی از اوایل سوره ها از ذالک استفاده شده و بعضی از حاضر.
بله، شما فهمیدن که غالبا وقتی میخواد به قرآن اشاره بکنه کلمه حاضر رو میاره، یا عرض کنم که ذالک الکتاب در چیز هم ظاهرا لفلامیم ذالک الکتاب در سوره بقره هم هست. این که مثلا چرا ذالک آورده، به خاطر اینکه میخواد نشون بده انقدر این کتاب بزرگ، انقدر عظمت داره که دور از دسترس فکر ماست. نگفته حاضر که نزدیک باشه، گفته ذالک که چی باشه؟
دور
از دسترس هست. اگر جایی کلمه ذالک اومده که مثلا سوره بقره که ذالک اومده، خود عظمت این کتاب رو، مخصوصا که اولش با الف لام میم، بعد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، مخصوصا فلسفه نزول قرآن رو هم که هدایت باشه مشخص میکنه، برای اون ترفیع درجه و رفعت مقام قرآن کلمه ذالک اومده. نه هازا،
اونجایی که هازا اومده مثل نه هازا قرآن،
این نظر دیگه چه نبوده، این نظر دیگه اونجا مطرح نبوده که بخواد بگه این از دست دور از دست است. شما اونجا بخواد بگه این بهترین راه هدایت هست، که لازم نیست که بخواد. اینجا بخواد اصل قرآن رو بگه، ذالک الکتاب. اونجا بخواد هدفش رو، فقط هدف خاصش رو بگه.
بسیار خیلی ممنونم. 937 C22 سوال کردن که نکته ای چند روز هست که ذهنم رو درگیر خودش کرده. زمانه امروز برای انسانهای اهل اندیشه تلنگری شده که آنی دیگر شاید زندگیشون به پایان برسه. تعدادی میمانند و فرصت جبران پیدا میکنند، تعدادی هم از دنیا میروند و فرصت جبران پیدا نمیکنند. اگر اینطور باشد دنیا بسیار غم انگیز است. نظر شما در ارتباط چیست؟
نه، اگر شما حسابها را از هم جدا کنید، حساب دنیا رو از حساب آخرت جدا کنید. بله، برای آخرت، با نگاه به آخرت، انسان باید همون روز آخرین روز خود زندگی خودش ببینه. امام مجتبی علیه السلام فرمودن اش لدنیاک که انک تعیش و ابدا، برای دنیا طور زندگی کن که تا ابد زنده ای. نگاه باید فرق کنه. وقتی انسان دنبال مثلا دنیا هست، آیا من به فلان چیز دنیا میرسم؟ بله حتما میرسم. 100 سال اول نشد 100 سال دوم، 1000 اول نشد 1000 دوم، حتما بهش میرسم. سر به دنیا اینجوری بگو اشل دنیاک که انکه تایش، وقتی قصه نمیخور انسان، حالا نشد 100 سال دیگه چه اشکال داره، برای چه قصه بخورم، ما که تا ابد تو دنیا هستیم. و اشل آخرتک که انکه تموت و قدا، نسبت به آخرت ندیگه، بگو من فقط امروز تو دنیا هستم، پس این کار به فردا نندازم، این کار که برای آخرت میخوام انجام بدم همین امروز انجام بدم. و کار آخرت هم آسونه برخلاف دنیا. دنیا کارش خیلی سخته، شما خواهی ماشین داشته باشید، اما مخصوصا که با این وضع بازار یه آرزو شده برای خیلی ها دیگه، درسته؟
بله.
خب دنیا اینجوریست، اما آخرت اینجوری نیست. شما خواهی توبه کنید فورا یک لحظه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، تمام. کار آخرت خیلی آسونه. بنابراین برای آخرت طوری زندگی بکن که امروز آخرین روز زندگیته. برای دنیا نه، نگران نباش، قصه نخور، حالا زنده است. اگه این فلسفه اگه حاکم باشه، انسان اینگونه به زندگی نگاه بکنه، دیگه نه دلسرد میشه، نه ناراحت میشه، نه قصه میخوره. چون قصه های ما مال دنیاست، قصه همه میره. زمان انسان قصه دنیا میخوره که میگه خب من دیگه عمرم گذشت و به اون خواسته هام نرسیدم و به اون آرزوها و آرمان هام نرسیدم، قصه میخوره. ولی وقتی گفت که نه من تا ابد زنده هستم، دیگه قصه نداری، حالا نشد بعدن میشه تا الی آخر.
بسیار عالی. سوال کردند که اولین سوالشون احکامه، چرا تراشیدن ریش حرام؟
دوستان داشته باشن که فلسفهش خیلی از احکام فلسفه خاصش مشخص نشه. فلسفه داره ها، خداوند حکیم، کار بی حکمت نمیگه، دستور بی حکمت نمیده، اما خیلی از حکمتاش برای ما روشن نشده. چون ما فقط دو تا راه داریم برای فهم حکمت ها. یک راه علم و تجربه، علم بیاد مطالعه بکنه یقین کنه که تراشیدن صورت یک پیامدها و دردها و بیماری های خیلی سختی داره. اون وقت انسان میگه خب پس حکمت این که گفتن تراشیدنش حرامه همین ضررها و همین دردسرا و بیماری هاییست که نتیجهش میشه. این یه راه. راه دیگه هم راه آیات و روایات. آنچه که در روایات ما داره که حکمت این موضوع مطرح شده، همون تشبه به کفاره. عده‌ای رفتن خدمت پیامبر، اینا ریشاشون از تحت زده بودن، سیبیلاشون رو گذاشته بودن خیلی بلند، شارباشون رو خیلی بلند گذاشته بودن. پیامبر فرمود این چه شکلیست که دارید؟ گفتن که رب ما، منظور پادشاهشون بود، رب ما اینجوری دستور داده. پیامبر فرمود ولی رب من گفته که شارب رو کوتاه کن و محاسن رو بلند نگه دار. حکمتش عدم تشبه به کفاره. یکی از حکمتاش هم گفتن که در واقع حلق لحیه، تراشیدن ریش، یک نوع تغییر در اون آفرینش الهیست که ما داریم اون چی خدا خواست، اون چی خدا ایجاد کرده، مثلا تغییرش میدیم. عرض کردم اینها در واقع حکمتهاییست که حالا تا کمی میشه، وگرنه اصل حکمت همون تعبده، اگر حالا حرمتش پذیرفته بشه. عرض کنم مطلب بعدی گفتن که در رابطه با همین تراشیدن ریش، گفتن که اون خدمت شما عرض کنم که این تشبه به کفار رو عرض کردم، حلقه که در واقع تغییر اون چیزی که ما اون چیه خدا گفته رو گفتم. یکی هم گفتن که خود محاسن برای آقایون، اصلا بهش میگن محاسن یعنی زیبایی ها، اگه این محاسن خوب از کنم بهش رسیدگی بشه و آراسته باشه، از مصادیق زیبایی مرده و یک وجه تمایزیست بین آقا و خانم دیگه. بخاطرش هم بتراشه موهاش، هم بلند کنه، نمیدونم بعضیا که لباس هم میبینه که مراد نمیکنن دیگه، چطور میشه تشخیص داد؟ قبل از انقلاب من یادم میاد که گاهی که تو دانشگاه بودیم، دانشجو که میامدن از جلو که نگاه میکنیم میسینی که دارم میان، خانم هن که نگاهشون نکنیم یا آقا هستن که نگاهشون کنیم. واقعا اینجوری بود ها؟
متاسفانه الان هم کم نیست.
حالا اون موقع دیگه این معمول بود که وقتی از مقابل تو سالن است، موقعی مثلا ساعت‌های تفریحی تو سالن بودیم یا بیرون که بودیم، وقتی میآمدن تا نزدیک نمیآمدن نمیفهمیدیم که این که داره میاد
خانم یا
خانم یا آقاست. خب یه بحث تمایزی بین این تا باشه. عمده همونه که در روایات ما مطلبش اشاره شده و فقها بر اساس اون چیزی که در روایات اومده و دستوراتی که در روایات هست، اکثرا فتوا به حرمتش دادن، حالا یا با به احتیاط واجب یا با فتوا.
بسیار عالی. سوال دومشون هم این هست که برای اینکه راحت تر جان بدیم و سختی جان کندن رو تحمل نکنیم چه کنیم؟
از کنم که کتابی است مال مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتی به نام منازل الاخره و مطالب الفاخره. این کتاب به زبان فارسیه. یکی از بحثایی که مفصل مطرح کرده با استفاده از آیات روایت همینه، آنچه که باعث آسانی سکرات میشه و آسانی جان دادن میشه مفصل اونجا آورده ایشون. جلد چهارم مجموعه درسهای از عقاید اسلامی ما هم که بحث معاد مطرح کردیم، اونجا ما آنچه باعث آسانی سکرات موت میشه رو گفتیم. نمیدونم این کتاب تو اینترنت هست یا نیست، کتابای ما نمیدونم تو
اینترنت. این کتاب جا متنش نیست، فقط عنوانش هست.
متنش رو اینترنت نیست.
نه خیر.
خب اینو دیگه باید شما تهیه بکنید و بعد نیست راجع به پنج جلد، هر جلدش مالیش از اصول هست که حالا جلد چهارمش راجع به معاد هست، اونجا این بحث ما مطرح کردیم. اجمالاً عرض می‌کنم که چند کار هست که خوبه که انسان، یکی از چیزهایی که سکرات موت آسان می‌کنه صله رحم هست، که آثار و برکات فراوانی داره. یکیش همین آسان شدن قبض روح هست. احسان به طور کلی، مخصوصا احسان به پدر و مادر خیلی سفارش شده که یک نتیجهش همین هست. روزه بعضی از روزها مثل روزهای ماه شعبان و رجب که در روایت فراوان داریم، فشار قبر رو برمی‌داره، از خودم که عذاب قبر رو برمی‌داره، سکرات موت از بین می‌بره، اینم تو روایت ما فراوان اومده. مطلب بعدی یک دعایی است که پیامبر برای این دعا خیلی سفارش کرد و خیلی آثار و برکات فراوانی شمرد. یکیش همینه که سکرات موت از بین میبره. این حدیث پیامبر اینه که فرمودن بین مؤمن تا بهش ما عطا حوله، بین مؤمن تا بهش 200 حول ترس خیلی زیاد و وحشت و نگرانی هست. احونهن الموت، آسان‌ترین ها همین اولیش که مرگ باشه، اولین گردنش، اولین حول. بعد فرمود که لسب این عرض ضربتن به سیف احوان من جذبتن من جذبات الموت، 70,000 ضربه شمشیر بر پیکر انسان وارد بشه از یک جان کندن براش آسان‌تر، اون 70 ضربه شمشیر آسان‌تر از یک جان کندن. بعد فرمود که هر کس این دعا رو بخونه دیگه سکرات موت نداره، عذاب قبرش برداشته میشه. نمیدونم چند هزار، یادم فکر کنم مثلا 2,000 حسنه به حسابش نوشته میشه یا ثواب 2,000 حج براش نوشته میشه، جزئیات روایت را یادم نیست. اون دعاها این هست، دعایی که گفت از خودم خود ناس شما که اعدت لکل حول لا اله الا الله ولکل هم و غم ما شاء الله ولکل نعمت الحمد لله ولکل رخاء الشکر لله ولکل عجوبت سبحان الله ولکل ذنب استغفر الله ولكل مصيبه انا لله وانا اليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل عدو اعتصمت بالله ولكل طاعه ومعصيه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هر جمله این هر این دعا واقعا خودش یک دنیا معنا داره. اینکه انسان به دنبال هر گناهی استغفار داشته باشه دیگه گناهی براش باقی نمونه، که انسان به این حد از توحید اینها رسیده باشه. که به هر حال این دعا رو بخونن دوستان، و این دعا پیامبر فرمودن که یکی از کارهاش از بین بردن سکرات موت خواهد بود.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی از اینکه تشریف آوردید، استفاده کردید. انشالله که همیشه سلامت باشید و از وجودتون بهره ببرید.
ممنون.
خیلی ممنونم از شما. از شما بینندگان عزیزم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. توفیقی بود که باز هم خدمت شما رسیدیم و از خداوند متعال می‌خوایم که آنچه که گفتیم و شنیدیم رو در بهترین شکل انشاءالله در قیامت به ما برگرداند و عمل ما آنجا تجلی پیدا کند انشاءالله. از اینکه همراهی فرمودید سپاسگزارم. موفق و مؤید و پیروز و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدارنش. اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على